الله الرحمن الرحیم. صفحه 28 سطر 50. و اما سائر القوم فلنشر اشارتا خفیفه فی هذا الموضع الى فساد مذاهبهم ثم لنا فی مستقبل ما نکتبه کلام یوقف منه على جلیت الحال فی زیقهم وقوفا شافیا. بحث در اقوال متقدمین داشتیم که در باب مبادی طبیعیات گفته بودن. دو قول از اقوال اونها رو رسیدگی کردیم. یکی قول برمانیدس بود و دوم قول مالیسوس بود. سه تا قول دیگه ما اضافه کرده بودیم که الان میخوام به اون سه تا قول رسیدگی کنیم. منطقه اون سه قول رو ابتداعاً در دو قول قرار میدیم، بعداً بهشون رسیدگی میکنیم. یک قول این است که برای طبیعیات یک مبدع وجود دارد و اون یک مبدع آب است یا هواست یا هرچی هست. قول دوم این است که برای طبیعیات بی نهایت مبدع وجود دارد. اون وقت این قول دوم به دو شعبه تقسیم می شد. یک شعبه می گفت اون مبادی بی نهایت عبارتن از اجزا الایت اجزایی که در عالم پراکندن، بعد اینها مبدع می شن برای یک جسم، یعنی جمع می شن کنار هم و یک جسم رو تشکیل می دن. شعبه دوم می گفت که اون مبادی عبارتند از کل اشیا که کل اشیا در یک شی جمع می شوند و یک شی رو متکون می کنند، به صورتی که این یک شی اگرچه به ظاهر یک شیه ولی در واقع همه چیزه. اگر شرایط فراهم بشه غیر از اونی که هست ظاهر می کنه. مثلا آب ظاهرش آبه، در باطن همه اشیا درش هست و همه اشیا مبدع شدن، کنار هم جمع شدن تا این آب ساخته شد. منتها اون اشیا مخفی اند، این آب چون شرایط ظهورش فراهم شده ظاهره. اگر یک چیزی دیگری از اون چه که در این آب واقعا وجود داره شرایط ظهورش فراهم بشه او ظاهر میشه، آب مخفی میشه. پس هیچ وقت چیزی به چیزی تبدیل نمیشه، بلکه همیشه شیعی که در این امر مخفیت ظاهر میشه. این قول شعبه دوم بود. پس در مجموع سه قول داشتیم. یک قول معتقد بود که مبدا واحد است، یک قول معتقد بود که مبدا بی نهایت است و عبارت است از اجزا الایت اجزا، و قول سوم عبارت بود از این که مبدع بی نهایت است و عبارت است از کل اشیا. ما این دو قول اخیر رو در یک قول جمع کردیم و این چنین گفتیم که مبدع بی نهایت است، مبادی یک جسم بی نهایت است. پس اون وقت این دو قول پیدا شد که مبدأ واحد باشد یک قول، مبدأ بی نهایت باشد دو قول. الان میخوام به این دو قول رسیدگی کنیم که در واقع سه قولند. در باره قول اولیشون میفرماید تحلیل میشود به دو چیز. یکی این که مبدأ واحد است نه متعدد. دوم این که این مبدأ واحد تعیین میشود و عبارت است از آب یا هوا یا امثال ذالک. توجه میکنید این قول دو تا ادعا داره. یک ادعا اینه که مبدأ تمام اشیا امر واحده. ادعای دومش اینه که اون مبدأ واحد رو داره تعیین میکنه، میگه آب یا هواست یا چیز دیگه است. ما به هر دو ادعا باید بپردازیم، هم بحث کنیم در این که مبدأ واحد است یا واحد نیست، هم بحث کنیم در این که حالا که مثلا قرار شد واحد باشه، میتونه آب یا هوا یا امثال ذالک باشه، یا اینها شأن مبدعیت ندارند، بلکه خود اینها احتیاج به مبدع دارند. این دو بحث رو باید مطرح کنم. ایشون میگه بحث دوم را که آب یا هوا میتوانند مبدع باشند یا نمیتوانند در جای خودش مطرح میکنه. جاش کجاست؟ بعد از اینکه ما از این بحث در مبادی عامه فارغ شدیم، به بحث در مبادی خاصه میپردازیم. یعنی بیان میکنیم که مبدع خاص اجسام چیست. مبدع عام اجسام گفتیم هیولاست، صورت جسمی است. بعد در یک بحثی به مبادی خاص میپردازیم. در اونجا مطرح میکنیم که این اجسام عنصری و اجسام فلکی، فلان جسم نباتی، فلان جسم حیوانی، اینا مبدعشون چیه. اینا دیگه مبادی جزئیه میشن، مبادی خاصه میشن که در همه اجسام نیستن، در بعض اجسام دونه وزن هستن. اونجا که ما این بحث رو مطرح میکنیم که بحث در مبادی خاص است، به این میپردازیم که آیا آب میتواند مبدع همه اجسام باشد، هوا میتواند، یا نه آب ممکنه مبدع باشه برای بعضی مرکبات، هوا مبدع است برای بعضی مرکبات نه برای همه چیز، بلکه خود همین آب و هوا مبدع دارند. این که مبدع همه چی باشن نیستش، بلکه مبدع بعضی از اجسام. اونجا باید این مباحث مطرح بشه. میفرماد ما اونجا در این باب وارد میشیم و بحث میکنیم. پس اینجا دیگه جای بحثش نیست، بحث رو موکول میکنیم به اونجا و در اونجا ثابت میکنیم که آب نمیتواند مبدع همه اشیا باشد یا هوا، بلکه خود اینها احتیاج به مبدع دارن. بله، اینا میتونن مبدع باشن برای بعضی از اجسام ترکیب شده، که ترکیب شده اون اجسام از آب و هوا و امثال ذلک. خب معلومه که آب و هوا در اون اجسام نقش مبدعیت دارند. پس بحث دوم رو که مبدع واحد عبارت است از چه چیزی، این رو در جای خودش مطرح میکنه. اما بحث اول رو که گفتن مبدع واحده، ببینیم معنای کلامشون چیست، تا بعد از اینکه معنا رو شناختیم بفهمیم که جای بحث از این بخش از کلام اونها کجاست. این بخش از کلام اونها رو هم اینجا مطرح نمی کنیم، جای دیگه باید مطرح کنیم. اما اول معنای کلامشون رو بفهمیم تا بعدن بدونیم که جای بحثشون کجاست. می فرماید کسانی که میگن مبدا واحد است، یعنی همه اشیا از یک جنس ساخته شدند، همه اشیا از یک شی ساخته شدند، کلامشون، بازگشت کلامشون اینه که صورت نوعیه در تمام اشیا امر واحده. بله، این امر واحد در اعراض اختلاف دارند، مثلا شکلشون مختلفه، اشیا شکلشون مختلفه، عددشون مختلفه، نسبتی که بین اجزاست مختلفه. مثلا این شی از 10 جز ساخته شده، اون یکی دیگه از 20 جز ساخته شده، نسبت ها مختلفه. پس تعداد اجزا متعدده یا نسبت اجزا مختلفه، یا اینکه نه اشکال مختلفه، ولی کد اجسام خارجی در صورت نوعیشون اختلاف نیست، همشون جنسشون مثلا آبه، صورت نوعی همشون آبه. منتها این آب که جزء این جسم شده، گاهی جوری جزء شده، گاهی جوری دیگه جزء شده. اجزاء مایی که در این جسم به کار رفته، گاهی بیشتره گاهی کمتره، یا اشکال مختلف داره. که این جسم مرکب شکلش مختلف شده به خاطر اینکه اجزایش مختلف بودن. مختلف هم نه در جنس مختلف باشن، اجزا همه آب بودن یا همه هوا بودن، اختلاف در چیزهای دیگه بوده، اختلاف در عوارض بوده، در هر صورت اختلاف در صورت نوعیه نیست. نظر این گروه که میگن مبدع واحدی همه اجسام رو تشکیل داده، نظرشون اینه که تمام اجسام از صورت نوعیه واحد برخوردارن و عوارض اونها فرق میکنه، نه ذاتیشون، ذاتی همشون صورت نوعیه واحده.
بله؟ مثال آب که در اشکال یکیه یا اشکالش فرق میکنه، این مسامه هست که چون اونجا مدرش آب هست مبده، یعنی مبده واحد برای آب و خواهد همه یکی.
نه، مبده واحد رو بعدا تعیین میکنه، من چون تعیین میکنم دارم مثال میزنم. مبدا وادار هر چی است، اگه تعیین نمی‌کردن میگفتیم هر چی است، اما چون تعیین کردن من مثال به آب زدم. خودشون گفتن مبدا واحد آبه، یا گفتن مبدا واحد هواست. خب اگر اینطوره پس آب در همه اشیاء است، بنابراین قولی که میگوید مبدا واحد همه اشیاء رو میسازه و اون مبدا واحد هم آبه، بنابراین قول همه اشیاء آبند، و بنابر قولی که میگوید مبدا واحد هواست همه اشیاء هوا هستند. اونتا با ظهورات مختلف و عوارض مختلف که به نظر ما مختلف میرسن، و الا چیزی ما غیر از آب در جهان نداریم یا چیزی غیر از هوا در جهان نداریم. همه اجسام، حالا لااقل اجسام عنصری. البته بحث اینها در اجسام عنصریه، در اجسام فلکی بحث نداره، یعنی مبادی کائنات فاسدات رو دارن توضیح میدن، مبادی افلاک کاری ندارن. این بحث اختصاص به کائنات فاسدات داره. خود ابن سینا در لابلای کلام به این مطلب اشاره میکنه که اینها مبادی کائنات فاسدات، یعنی مبادی عنصریات رو دارن بیان میکنن، نه مبادی افلاک رو. پس همه این موجودات عنصری، یعنی اجسام عنصری، همشون از یه مبدا ساخته شدن و قهرن صورت نوعی همشون یکی میشه. خب این بحث بکنه کجا مطرح شد؟ اونجایی که ما در صور نوعیه بحث میکنیم و اثبات میکنیم که اجسام صورت نوعیه دارن و صورت نوعیه جسمی با صورت نوعیه جسمی دیگه فرق میکنه، اونجا این بحث باید مطرح بشه و قول اینها باطل بشه. پس وقتی شناختیم، فهمیدیم که معنای کلام اینها چیست، فهمیدیم که کجا باید از کلامشون بحث کنیم و کجا باید کلامشون ابطال کنیم. بنابراین کلام این گروه دو تا بخش داره. یک بخش این است که مبدع عبارت است از آب یا هوا یا امثال ذلک. اینو گفتیم اونجا که در مبادی خاصه بحث میکنیم، مطرح میکنیم، حالا یا اثباتش میکنیم یا ردش میکنیم، اونجا بالاخره جای بحثش. و یه بخش دیگری از کلام اینها این بود که مبدع در تمام اجسام واحد است، بنابراین نتیجه گرفته میشود که صورت نوعیه همه اجسام واحده، و اگر اختلافی در اجسام هست، اختلاف در ظاهر اجسام، یعنی در عوارض اجسامه. این رو باید در اونجا که ما بحث در صور نوعیه میکنیم مطرح کنیم، حالا یا قبولش کنیم یا ردش کنیم. این دو بخش روشن شد و جای بحث در اینها هم روشن شد. بنابراین ما در اینجا دیگه لزومی نداره که این مباحث رو مطرح کنیم، چون در جای خودش این مباحث میان. این تمام بحث ابن سیناست در این قول که میگوید مبدع اجسام واحد است و بعد این مبدع واحد رو هم تعیین میکنه. اون قول دیگر که میگوید مبدع بی نهایتن، حالا یا اجزاء لا یتجزان یا اون اشیاء خلیتن، اون انشالله بعدا خود ابن سینا مطرح میکنه، ببینیم در باره اونها چه بحثی داریم و باید در باره اونها کجا بحث کنیم. هیچ کدوم از این اقوال اینجا بحث نمی کنیم، در جای مخصوص بحث میکنیم. حالا توضیح دادیم که جای مخصوص بحث از قول اول کجاست، بعدا انشاءالله توضیح میدیم که جای مخصوص بحث از قول دوم کجاست.
معنای
واحد
قول اول
مهم دقیقا
چون
واحد ما بحث
کنیم، معنای واحد قول اول
میگفت موجود واحده، قول اول و دوم میگفتن موجود واحده، ما در کل عالم یک موجود داریم. اون وقت اون موجود رو ما اول بحث کردیم که بحث ما در مبدأ نه در موجود، اینا در موجود بحث میکنن، توضیح دادیم که اگر موجود واحد باشه مبدعاً واحده، یعنی بحث اون برمانیدس و مالیسوس رو اینطوری مرتبط کردیم به بحث در مبادی، چون اونا بحثشون بود که موجود واحد، یعنی تو عالم فقط یک موجود داریم. بعد ما گفتیم اگر موجود واحده پس مبدعش هم واحده، اینطوری بحثش کردیم به بحث در مبادی، الا بحث اونها مستقیماً در مبادی نبود. ما گفتیم بحثشون در مبادی، زیرا اگر موجود واحد است حتما مبدع واحد هم دارن، اینطوری بحثشون کردیم. ولی الان منافات نداره، اون موجود واحد یا مبدع واحدی که برمانیدس و مالیسوس میگفتن متصف کرده بودن که غیر متحرکه و غیر متناهی یا متناهیه، این اوصاف رو آورده بودن. ولی این گروه جدیدی که الان میخوام بحثشون رو مطرح کنیم، اگر چه میگن مبدع واحده، ولی دیگه قید نمیزنن که غیر متحرکه، قید نمیزنن که متناهی یا غیر متناهیه، فقط بیان میکنن که مبدع واحده. البته یه اشتراکی هم بین قول این گروهی که الان میخوام نقل کنیم و قول برمانیدس و مالیسوس بود، که ما همین به این اشتراک قبلا اشاره کردیم، گفتیم که بنابر قول برمانیدس و مالیسوس لازم میاد که کل موجودات عالم یکی باشن، در حالی که ما در عالم صور نوعیه مختلف رو مشاهده میکنیم. پس کلام این دو نفر برخلاف محسوس و مشاهد ماست. اونجا هم توجه کردید حرف رو برگردوندیم به صور نوعیه و گفتیم نتیجه کلام اونها این میشود که یک صورت نوعیه در جهان باشه. حالا میگیم این قول دوم، قول دومم یعنی این قول سوم که الان امروز داریم مطرح میکنیم، این قولم نتیجه حرفش این میشه که صورت نوعیه واحدی در جهان باشه. از این جهت قول این گروهی که الان داریم نقل میکنیم با قول برمانیدس و مالیسوس یه مشابهتی پیدا میکنه، از این جهت مشابهت پیدا میکنه. ولی خب ما قول اونها رو جدا مطرح کردیم، توضیح کردیم که جای توضیح داشت. قول اینها رو باید جدا مطرح کنیم ببینیم آیا قابل توضیحه یا باید رد کنیم، که در جای خودش باید مطرح بشه، اینجا جاش نیست. صفحه 28 این سطر پنجم. و اما سائر القوم، یعنی بقیه متقدمین غیر از برمانیدس و مالیسوس که قولشون نقل شد، بقیه متقدمین که دو قول داشتن، در یک قول مبدع واحد فرض شده بود، در قول دیگر مبدع بی‌نهایت فرض شده بود. فلنشر اشارتن خفیفتن فی هذا الموضع الی فساد مذاهبهم، در این موضع اشاره مختصری داریم به فساد مذاهبشون، یعنی بحث رو مطرح نمی کنیم و به تفصیل وارد بحث نمی شیم، حتی اشاره کامل هم نمی کنیم، اشاره مختصر می کنیم، اشاره خفیف می کنیم، فقط تقریبا جای بحث رو نشون می دیم. یه اشاره مختصری داریم و در ضمن جای بحث هم نشون می دیم که اونجایی که می خوام به تفصیل وارد بحث می شیم کجاست. ثم لنا فی مستقبل ما نکتبه کلامون، بعد برای ما در آینده نوشته هامون یک کلامی، یعنی در مباحث آیندهمون بحثی رو مطرح میکنیم که یوقف منه، یعنی اطلاع حاصل میشود از اون کلام، بر جلیت الحال، یعنی بر جلیه یعنی آشکار، یعنی بر حال آشکار، یعنی اونجا وضع آشکار میشه. جلیت الحال یعنی حالت روشن و وضع روشن این اقوال اونجا معلوم میشه. اطلاع حاصل میشه از اون کلامی که ما در آینده داریم، الا جلیت الحال فی زیقهم، زیق یعنی لغزش، در لغزشی که دارن وضعشون کامل روشن میشه، یعنی لغزششون رو آشکار میکنیم. اونجا اطلاع حاصل میشود وقوفن شافیا، یعنی یه اطلاع کاملی. اینجا اطلاع هست، منتها اطلاع با اشاره مختصر، اونجا اطلاع کامله. و نقول الان، خب در جای خودش بحث خواهیم کرد، ولی الان چی میگیم؟ در اینجا چه مقدار بحث میکنیم؟ مقدار مختصر همون که گفتیم، اشاره خفیف. نقول اما القائلون منهم، یعنی من القوم، اونها که قائلن به این که مبدا واحد است، فیتوجه الیهم نقض من وجهین، از دو ناحیه به اونها نقض وارد می شود. یعنی دو تا بخش کلامشون رو به دو بخش تقسیم می کنیم و در هر دو بخش بر اونها نقض وارد می کنیم. احدهما من جهت انهم قالوا، یکی از دو بحث و دو نقص از این جهت است که اونها گفتن ان المبدا واحدون، ما باید در این باره بحث کنیم که آیا مبدا میتواند واحد باشد. مبدا یعنی مبدا اجسام، اجسام عنصری، نه مبدا یعنی مبدا وجود. اونی که ما هم قبول داریم مبدا واحده، بحث ما الان در مبدا وجود اصلا نیست. مبدا وجود باید در الهیات بحث بشه، اینجا بحث ما در مبدا اجسامه. مبدا واحد یعنی مبدا اجسام. و ثانی من جهت انهم قالوا ان ذلك المبدا هو ما اون او هوا. بچه دومی که داریم، بخش دومی که در کلام اینها هست، این است که اینها گفتن ان ذلك المبدا، یعنی این مبدا واحد آب یا هواست یا چیزی دیگه است، اینو بعداً باید رسیدگی کنیم. این دو تا نقض رو بر اینها داریم. اما نقض به لحاظ مطلب دومشون که مبدا واحد رو تعیین کردن، گفتن آب یا هوا هست. اما نقض علیهم من جهت ان نظار کل مبدا و ما اون و هوا، نقض از این جهت که این مبدا رو تعیین کردن و گفتن آب یا هواست، فل اخلق و به، یعنی مناسب تر به این نقض موضعی است که تکلم می کنیم در اون موضع بر مبادی کائنات فاسدات، نه بر مبادی عامه. اونجا که ما بحث در مبادی خاصه می کنیم، یعنی مبادی که مربوطن به اجسام عنصریه و مبادی که مربوطن به کائنات فاسدات، اونجا ما باید مطرح کنیم که آیا مبدع این کائنات فاسدات آب یا هواست یا نه آب نه هوا. اونجا باید بحث کنیم، لا علی المبادی العامه، نه در اون موضعی که نتکلم علی المبادی العامه، که همین موضع فعلی ماست. ما الان بحث در مبادی عامه داریم، اینجا جای بحث اونها نیست، جای بحث با اونها نیست. اون وقتی که ما میخواهیم درباره مبادی عنصریات که مبادی خاصه هستند بحث کنیم، اونجا مناسب میشود که ما ببینیم مبدا واحد میتواند آب یا هوا باشد یا نمیتواند. فَإِنَّهُمْ وَزَعُونَ، این فَإِنَّهُمْ دلیل برای فَالْأَخْلَقُ بِهِ الْمَوْضَعُ الَّذِي نَتَكَلَّمُ فِيهِ تَآخَرِ. چرا جای، چرا اونجا مناسب تره؟ چون اینها این آب رو مبدع کل طبیعیات قرار نمیدن که این آب جزء مبادی عامه بشه و ما اونجایی که در مبادی عامه بحث میکنیم مطرحش کنیم. اینها علاوه بر این که مبدا رو واحد قرار میدن، قائلن به این که این مبدا واحد مبدا عنصریاته، مبدا کائنات فاسداته، یعنی مبدا بعض اجسامه نه مبدا همه اجسام. پس اینها آب و هوا رو از مبادی خاصه قرار میدن. اگر از مبادی خاصه قرار میدن، سزاوار است که ما هم در مبادی خاصه در قول اینها بحث کنیم، ببینیم قولشون تمام هست یا نیست. فَإِنَّهُمْ، یعنی این گروه، وَزَعُوا ذَلِكَ الْمَبْدَعَ رو، یعنی قرار دادن این مبدع رو مبدعاً للکائنات فاسدات، این مبدع رو مبدع کائنات فاسدات قرار دادن، نه مبدع کل اجسام اعم از فلکی و عنصری تا جزء مبادی عامه به حساب بیاد، بلکه مبدع اجسام فاسده قرار دادن، اجسام کائنه، اجسام کائنه و فاسده همه اجسام نیستن و از اجسام هست، وقت مبدع اونها میشه مبادی از مبادی خاصی. ایزن، یعنی از کردم، یعنی همونطور که این مبدع رو واحد گرفتن و قرار دادن مبدع رو مبدع واحد و اونم تعیینش هم کردن، علاوه بر این، این مبدع واحدی رو که آب است یا هوا است، مبدع کائنات فاسدات نیز قرار دادن، نه مبدع کل اجسام، تا بتوانیم این مبدأ رو جزء مبادی عامه قرار بدیم. پس ایزن مربوط به وضع اوست، یعنی همونطور که وضع او که این مبدأ واحد است، اون هم آب است یا هواست، همچنین وضع او که این مبدأ واحد مبدأ عنصریات است. یعنی دو تا قرار گذاشتن، یکی این که این مبدأ رو واحد گرفتن، حالا بعدم تعیینش کردن، دوم این که این مبدأ واحد رو مبدأ کائنات گرفتن، نه مبدأ کل طبیعیات. چون چنین کردن پس این مبدأ واحد جز مبادی خاصه میشه، نه جز مبادی عامه. اگر این مبدأ مبدأ کل اجسام بود، مبدأ عام بود، اما حالا که مبدأ همه اجسام نیست، مبدأ بعض اجسام دونه بعضنه، پس مبدأ عام نیست، مبدأ خاصه. اگر مبدأ خاصه در اینجا که بحث ما در مبادی عام است نباید مطرح بشه، باید موکول بشه به اونجا که ما بحث در مبادی خاصه میکنیم. این بخش اول کلامشون بود، یا بخش دوم کلامشون بود که گفته بودن مبدأ واحدی که همه اجسام عنصری از او ساخته شدن آب یا هواست. اینو قراره که در جای خودش بحث کنیم. اما یه بخش دیگری از قولشون این بود که مبدأ واحده، این را کجا بحث کنیم؟ اما دلال علی فساد قولهم ان المبدا واحد، اما دلیلی که ما بر فساد قولشون که میگوین ان المبدا واحد میخوایم اقامه کنیم، یعنی میخوام ان المبدا واحد رو رد کنیم، این کجا باید بحث بشه؟ این باید در جای خودش بحث بشه. جای خودش کجاست؟ جای خودش معلوم میشه وقتی ما بفهمیم معنای کلام اینها چیست. اگر معنای کلامشون رو فهمیدیم، جای طرح کلامشون هم روشن میشه. از که در معنی کلامشون اینه که همه اجسام از یک صورت نوعی واحد برخوردارن و تمام اجسام صورت نوعی واحد دارن. خب این جای بحثش اونجاییست که ما درباره صور نوعی بحث میکنیم. اونجا باید بحث کنیم که آیا اشیا صورت نوعی واحد دارن یا صور نوعی متعدد دارن. اگر ثابت کردن که صور نوعی متعدده، قهرن ثابت میشه که قول اینها باطله. به تعبیر خودشون میگه ما بعداً ثابت خواهیم کرد که فصول منوعه کثیرند. فصول منوعه یعنی همین صور نوعیه، چون صورت‌های نوعیه اگر لا به شرط ملاحظه شوند میشوند فصول، و چون منوع هم هستن بهشون گفته میشه فصول منوع، یعنی فصلی که با آمدنش جنس رو تنویع میکند، یعنی یک نوع برای جنس درست میکند. این فصول ما بعدا خواهیم گفت که متعددن، قهرن صور نوعی متعددن. اگر صور نوعی متعدد شدن، مبدأ واحد داشتن اشیا یعنی اجسام باطله. قول اونها رو در اونجا ما ابطال خواهیم کرد.
بله
معنا
درست
دارم؟ بله معنا شدم دیگه، معنا شدم دیگه درسته. دوتا وضع او ایزن یعنی همونطور که بحث کردن که مبدأ واحده، همونطورم بحث کردن که این مبدأ واحد برای کائنات و فاسداته. وضع
او جالتن مبدأ کائنات و فاسدات مثل
چرا الان توضیح دادم؟ شما در صدد اشکال کردن بودین، توضیح من رو گوش نکردید. بله الان دو مرتبه، نه دو مرتبه، چند مرتبه توضیح دادم. بله
بدانیم به کدوم کارم ها بیهم مطلب خواسته و مطلب کنیم، اینا خودشون اشاره
دارم این
مطلب خواسته است، نه مطلب همون. بله اما توی مطلب خواسته می کنم بس کنم، اینا خودشون هم عیزن مستمی ما مطلب خواسته است. اینجا ما اونجا
خب ما داریم همینو میگیم دیگه، میگیم اونها هم قرار دادن که مبدأ باشه برای کائنات، یعنی مبدأ خاصی. ما داریم همینو میگیم. اما دلاله علی فساد قولهم که گفتن ان المبدا واحدون، فهو و این است که، یعنی اون دلیل این است که مذهب این گروه قرار میدهد امور را، منظور از امور در اینجا امور طبیعی است، اون هم امور طبیعی عنصری است، یعنی اجسام عنصری. خلاصه منظور از امور در اینجا اجسام عنصری است. اونها قرار میدن امور رو، یعنی اجسام عنصریه رو، کلش را متفق در جوهر، یعنی معتقدن که این اشیا جوهرشون یکیست، جوهرشون مرکب است من الحیولا و صورت الجسمیه و صورت نوعیت الواحده. اختلاف جوهری بینشون نیست. ما که صورت‌های نوعیه رو متعدد می‌گیریم، اختلاف جوهری بین این اجسام عنصری قائلیم، ولی اینها بین اجسام عنصری اختلاف جوهری قائل نمی‌شن. یعنی صورت نوعیه رو در همه یکسان می‌بینن، همونطور که هیولا رو یکسان گرفتن، همونطور که صورت جسمی رو یکسان گرفتن، صورت نوعیه رو هم یکی می‌گیرن. فهو ان مذهب هم قرار میدهد امور رو، یعنی اجسام عنصریه رو، همه رو متفق در جوهر، مختلف فی الاعراض. گفتن که این اجسام اختلاف در اعراض دارن، در جوهر که صورت نوعیه است اختلاف ندارن. حالا اختلاف در اعراض یعنی در چه اعراضی؟ خودشون بیان کردن، در شکل یا در عدد یا در نسبت اجزا. مثلا عرض کردم شکل یکیشون کره است، شکل یکیشون مثلا هرم، امثال داره که قبلا اشاره کرده بودن، یا اینکه تعداد فرق میکنه، تعداد اجزایی که در این به کار رفته با تعداد اجزایی که در اون به کار رفته، یا نسبت اشکالی که در این به کار رفته و اشکالی که در اون به کار رفته. مثلا فرض کنیم در این یکی دو برابر کره ها مثلث به کار رفته، هرم به کار رفته، در اون یکی دیگه نه، مساوی به کار رفته. نسبت های اجزایی که به کار رفته فرق میکنه. در یکی میبینید همش کره است، در یکی همش مثلثه، در یکی مخلوطه. اون وقت وقتی هم مخلوطه میبینید این کره نصف، اون مثلث هم نصفه، یا نه مثلا دو سومش کره است، یک سومش مثلثه، بالاخره نسبت ها فرق میکنه. و یبتلون مخالفت الاجسام بالفصول المنبعه، اینها باطل میدانند که اجسام از طریق فصول منبعه با هم اختلاف داشته باشن. ادعا دارن که اختلاف اجسام فقط به اون عوارضشونه، نه به فصول منبعه و صور نوعیشون. صور نوعیه متعدد ندارن که اختلاف جوهری و اختلاف صوری بینشون باشه، بلکه صورت نوعیه واحد دارن. اختلافشون اختلاف جوهری و صوری نیست، بلکه اختلافشون اختلاف عرضی است، یعنی به عارض اختلاف دارن نه به صورت. ولی سیتزه لنا ان الاجسام تختلف و بالفصول المنبعه، در آینده برای ما روشن می شود که اجسام، یعنی اجسام عنصری، با فصول منبعه اختلاف دارن. یعنی این جسم، این نوع جسم صورت نوعیه دارد، اون نوع جسم دیگر صورت نوعیه دیگر دارد، قهرن فصول منبعه اینها مختلفه. اگر صورت های نوعیه مختلف باشن، فصول نوعیه هم که همون صور نوعیه هستن منتها لا به شرط ملاحظه شدن، اونا هم اختلاف پیدا میکنن. وقتی برای ما واضح شد که فصول منبعه مختلفه، قول این آقایون در اونجا رد میشه. پس توجه کردید هر دو بخش کلامشون رو ما در آینده انشالله رسیدگی میکنیم و هر دو بخش هم رد خواهیم کرد. پس دیگه جا نداره که اینجا مبحث رو ترک کنیم، زیرا که بحث ما در اینجا در مبادی عامه است و بحث این گروه در مبادی عامه نیست. بنابراین جا نداره که اینجا بحث بشه. ما یه اشاره خفیف کردیم، اونم به خاطر اینکه حاضرین در کلاسمون از ما درخواست کردن که اشاره کنم، ولی اصلا جای بحث نبود. که اول پس یکیتون هست عرض کردیم که درخواست کنندگان باعث انعقاد این فصل شدن، و الا خود ابن سینا تصمیم ورودی در این بحث نداشت، داشت در فصل سابق زمینه ورود در فصل مربوط به طبیعت رو که فصل بعدی است میچید، بعد دیگران ایشون رو وادار کردن که وارد این بحث بشه، و الا جای این بحث نبود، چون بحث ما در مبادی عام است و این فصل مربوط به مبادی خاصه شد چنانچه دیدی، پس جاش اینجا نیست، در جای دیگه است. خب این قول اولم از این دو قول باقی مونده رسیدگی شد. قول دوم باقی مونده که باید الان در بارش بحث کنیم. قول دوم عرض کردیم دو قوله، یعنی به دو قول منشعب میشه. قول دوم این بود که مبادی اجسام یعنی اجسام عنصری بی‌نهایتند. اون وقت این دو شعبه پیدا کرد، یک شعبه میگفت اون بی‌نهایت عبارتند از اجزای لایتجزا، یک شعبه میگفت اون بی‌نهایت عبارتند از کل شیء، یعنی در این جسم واحد کل شیء وجود داره و این شیء واحد مخلوطی از کل اشیائه. پس کل اشیا که بی نهایتا جمع شدن این شیء واحد تشکیل دادن، مبادی این شیء واحد شد بی نهایت. اما اون بی نهایت اجزای لایتجزا نیستن بلکه کل شیء هست. گفتیم این قول اصحاب خلیطه. اون قول اولم که مربوط به اجزای لایتجزا است، قول کسانی که ترکیب جسم از اجزای لایتجزا رو اجازه میدن، اون وقت اجزای لایتجزا رو بی نهایت میدونن، چون میدونید بحث شده که جسم مرکب از اجزای لایتجزای بی نهایت یا اجزای لایتجزای متناهی. دو قول داریم، بعضی گفتن اجزای لایتجزای متناهی، بعضی گفتن بی نهایت. اونام که بی نهایت گفتن، بعضی گفتن بی نهایت بالفعل، بعضی گفتن بی نهایت بالقوه. الان بحث ما درباره گروهی است که اجزا رو بی نهایت گرفتن، اجزای لایتجزای بی نهایت رو مبدا گرفتن برای یک جسم. یک جسم عنصری مرکب است از بی نهایت مبدا. بحثمون در باره قول چنین گروهی است.
همه اجزاد
عناصر تشکیل شده، هر چیزی عناصر چهار تا بیشتر نیست. اصحاب خلیط نمیگن همه اشیا چهار تا،
نه عناصر اولی، اما
عنصر
واحدی که در همه اشیا هست،
عنصر واحدی که در همه اشیا هست، اون قول قبلی بود، با این قول بعدی خلط نشه. این خلیط مقابل اون، اصحاب خلیط اونو نمیگن، عنصر واحد نمیدونن. عنصر واحد قول گروهی بود، اصحاب خلیط گروه دیگه هستن.
اول قول بود اجزای برتن اجزا، قول دوم قول نیست اجزای برتن اجزا، قول به این که این چون همه چیز از یک چیز تشکیل شده، پس همه چیز در یک چیز هست.
عزم میکنم شما با اون قول قبلی دارین خلط میکنم، نمیگه چون همه چیز از یک چیز تشکیل شده پس همه چیز در یک چیز هست. الان شما دارید قول قبلی رو که ما ازش فارغ شدیم با قول اصحاب خلیط گره میزنید و این نتیجه رو میگیرید که چون همه چیز یک مبدا دارن پس هر چیزی همه چیز هست. این فرمایش شماست، هیچ کی این قول رو نگفته. اون کسی که میگه مبدا واحد است، یعنی همه اشیا از مبدا واحد ساخته شدن، نمیگه همه چیز همه چیز هست، میگه اصلا یه چیز بیشتر نداریم. این قول اصحاب خلیط میگه همه چیز داریم و همه هر چیزی هم همه چیز هست.
این در مورد مبدأ چقدر سوال بکنم؟
نتیجه شاید همه
چیزی
مبدأ همه همه چیزه، یعنی همه چیز هم یک چیز هم همه چیز ها یک چیز هم، نه همه چیز ها همه چیز هم. اون قبلی میگفت همه چیز ها یک چیز هم. این میگه همه چیز ها همه چیز هم. یعنی ما همه ای داریم. اون قبلی میگه ما همه نداریم، فقط یه چیز داریم. این که اصحاب خلیفه میگه همه داریم، و تا هر کدوم از این همه همه هستند، هر کدوم از این همه همه هست. قول این گروه رو هم که میگویند مبادی بی نهایتند، و یکی میگوید این مبادی بی نهایت اجزای لایتجزان، یکی هم میگوید کل شیء، نه قول این دو گروه هم باز به دو بخش تقسیم میکنیم. یک بخش این است که مبادی بی نهایت هست، اینو همینجا باطل میکنه، به جای دیگه حواله نمیده. یک بخش دیگه اینه که اون بی نهایت اجزای لایتجزان یا کل شیء، نه این بخش دوم رو میذاریم اونجایی که بحث در مبادی خاصه رو طرح کردیم. اونجا این مطلب رو مطرح میکنیم که مبادی خاصه یعنی مبادی اجسام عنصریه چی هستند؟ آیا میتوانند اجزای لایتجزا باشن یا نه؟ آیا میتوانند کل شیء باشن یا نه؟ اونجا بحث میکنیم. پس بخش دوم کلام اینها چه میگویند؟ اون بی‌نهایت عبارت است از اجزای لایتجزا، یا اون بی‌نهایت عبارت است از کل شیء. این بعداً تو بحث در مبادی خاصه باید مطرح بشه و اونجا رسیدگی بشه. اما بخش کلام، بخش اول کلام و مذهبشون که میگویند مبادی بی‌نهایتن، اون همینجا رد میکنه و ردش اینه، ردش اینه که اگر اجزا بی‌نهایت باشن، شما برای یک شی، برای شناخت یک شی باید اجزای شی رو بشناسید. مرکب وقتی شناخته میشه که اجزاش شناخته بشه. اگر این مرکب اجزایش بی‌نهایته، شما باید بی‌نهایت اجزا رو بشناسید تا بعداً بتوانید خود شی رو بشناسید. اما بی‌نهایت رو نمیشه شناخت. یعنی اجزای بی‌نهایت رو نمیشه شناخت. قهرن خود شی شناخته نمیشه. وقتی خودش شناخته نشد، نمیتونیم حکم کنیم که اجزای بی‌نهایت دارد. نمیتونیم حکم کنیم که مبادی بی‌نهایت داره. شما چیزی که نمیشناسید درباره‌اش چطوری حکم میکنید که دارای اجزای بی‌نهایته یا دارای مبادی بی‌نهایته؟ توجه کردید اول از اجزا شروع کرد، گفت اجزا رو نمیتونیم بشناسیم چون بی‌نهایته. پس مرکب شناخته نمیشه. بعد وقتی که گفت مرکب شناخته نمیشه، دوباره برگشت به اجزا، گفت حالا که مرکب رو نمیشناسید از کجا میفهمید که دارای اجزای بی‌نهایته؟ نه اجزایش چطوری میشناسید، اجزا که شناخته گفتیم نمیشن، چطوری میفهمید که دارای اجزای بی‌نهایته تا بعداً اون اجزای بی‌نهایته بشناسید؟ پس شما نمیتونید این اجزا رو بشناسید تا به شناخت خود اون مرکب برسید. قهرن مرکب پیش شما شناخته شده نیست. اگر مرکب پیش شما شناخته شده نیست، چگونه حکم میکنید که این مرکب داره اجزای بی‌نهایته؟ حالا اجزای بی‌نهایت چه جنسی هستن هیچ کار ندارید، ولی چگونه حکم می‌کنید که اجزای بی‌نهایت یا اجزای متناهیه؟ چیزی که نمی‌شناسید چطور حکم می‌کنید به اینکه دارای چند جزئه؟ هیچ شما شناختی از این مرکب ندارید. پس چطوری می‌تونید بگید این مرکب مرکب است از اجزای متناهی یا مرکب است از اجزای نامتناهی؟ این حکمتون از کجا در اومد؟ این الان مثلا می‌کنید شما
این
ها باید میشنید که ما از
مرکب در اجزا میزنیم، چون در حس و طبیعت بکنیم طبیعت حس اول مرکب
نیست و بعد اجزا میزنیم. نه شناخت
اجزا در اجزا غیر مرکب نباید.
اگر منظورتون شناخت حسی باشه، بله اول مرکب رو حس میکنید و هرگز از مرکب به اجزا نمیرسید، چون حس اجزا رو حس نمیکنه، حس مرکب رو حس میکنه. پس اگر منظورتون شناخت حسیه، شناخت حسی تعلق میگیره به مرکب و هیچ وقت تعلق به اجزا نمیگیره. اگر مرادتون شناخت عقلیه، اول به اجزا تعلق میگیره بعدم به کل تعلق میگیره.
اول شناخت حسی داریم، بعد شناخت عقلیه، بعد اجزا بشه.
اول شناخت حسی داریم؟ شما چطوری با حستون شی رو میشناسید؟ با حستون شی رو میبینید فقط. چطوری میشناسید که بعد عقلتون حکم کند که اجزای بی‌نهایت دارد یا اجزا متناهی دارد؟ اصلا میدون به عقل داده نمیشه.
من اشیاء خارجی رو تعقل
میکنم. شما اشیاء خارجی رو تعقل میکنید، اجزایش رو تعقل میکنید، بعدا خودتون میشناسید، یا الا هرگز نخواهید شناخت. اگر از طریق اجزا پیش نیاید، شما اشیاء خارجی نمیشناسید، میبینید ولی نمیشناسید. یعنی میدونید هست، اما به شما گفته شود فرق بین این جسم جمادی با جسم نباتی چیه، حستون تشخیص نمیده. حستون بالاخره یه چیزی که داره حجمی داره، فضایی رو اشغال میکنه، اینو میبینه، اما هیچ تشخیص نمیده. هیچ تشخیص مردم عادی عقل نداره؟ شما میگید مردم عادی چطور تفاوت میفهمن؟ از طریق عقلشون میفهمن. من دارم عرض میکنم که حسشون درک نمیکنه. شما میگید مردم عادی چطوری میفهمن؟ مثل اینکه شما برای مردم عادی عقل قائل نیستید، فقط حس قائلید. میگید پس حسشون درک نمیکنه، پس من باید درک میکنم. اونا عقل دارن، از طریق عقلشون درک میکنه. حسشون جز اینکه این یه جسمه اونم یه جسمه، جز اینو درک نمیکنه که این مکان اینو اشغال کرده. اما عقلشون میاد میگن این جسم نباتی با جسم جمادی فرق میکنه.
اونجا
حسش میگه، حس هیچ وقت نمیشه.
تفاوت آثار رو میفهمن.
حس میفهمه؟ شما منظورتون از حس حتما همون عقله.
گرمی نیست،
شما وقتی میخواد بفهمید که این سنگ با این درخت فرق داره، حقیقتش میفهمید یا عوارضشو؟
عوارضشو.
خب یه سنگی ممکنه عارضش با تنه درخت یکی باشه،
اگه واقعا شبیه تنه درخت باشه،
اونم سرده، اینم سرده، اون وقت چجوری تفاوت میفهمی؟
فقط این عرضه،
عرضای دیگه هم همینطور، رنگشون هم یکیست، حجمشون هم یکیست. وقت شما فرقی بین سنگ و درخت نمیذاری؟
اگه همه عوارض درخت سنگ باشه نه، نداری همه عوارضش؟
همه عوارض نداره یعنی ذاتش فرق میکنه با اون که
بله، ما بعد از اول بودم میشستم
تعقل، یعنی شما عارض درخت و عارض سنگ رو میبینید، از طریق عوارض حقیقت رو میشنسید یا از طریق عوارض؟ خب معلوم بسمون در شناخت حقیقت ها، بسمون در شناخت عوارض نیست. بله عوارض ممکنه حس ما بعضی هاش بکنه، ولی بحث ما در شناخت حقیقته. شما تو حقیقت شعر رو نشناسی چطوری میتونید بگید این حقیقت از اجزای بی نهایت یا از اجزای متناهی تشکیل شده؟
اگه اینه بکرم نیم ما در شناخت اولیه سریع شناخت حسی میفهمم، بعد که مرکب رو شناخت میبینه درک کردیم.
آخه من همین رو عرض میکنم، شما میفهمید اول با حس درک میکنید. چی رو درک میکنید؟ حقیقت رو؟ خب اگر اول با حس حقیقت رو درک نمی کنید، چطوری عقلتون بعدا میاد این حقیقت رو تشریح می کنید؟ چیه مراکبه درک نمی کنید؟ عوارضشو، نه حقیقتشو. بعد اون وقت عقلتون می خواد حقیقت رو تشریح کنه، حقیقت درک نشده رو. ببینید خلاصه حرف شما این میشه که حس ما این شی رو ظاهرش رو میشناسه نه حقیقتش رو. وقت عقل ما میخواد حقیقت شناخته نشده یه این شی رو تشریح کنه. یه اصلا شدنیه؟ حس ما حقیقت رو نمیشناسه. شما قبول دارید حس ما تعلق میره به این شی، حقیقتش هم نمیشناسه. بعد عقل میاد این شی شناخته نشده رو تشریح میکنه. این شدنیه؟ حرف شما آخرش اینه دیگه. حس حقیقت رو نمیشناسه، ظاهر رو میشناسه، ولی عقل که آمد از حس اون ظاهر رو میگیره حقیقت رو تشریح میکنه. مگه میشه این؟ اگر ظاهر رو از حس گرفته همون ظاهر رو باید تشریح کنه، اگر حقیقت رو از حس بگیره ابی نداره، میتونه حقیقت رو تشریح کنه. نمیشناسن. خب همین رو میگیم، کسانی که جنس و فصل اشیا رو نمیشناسن حقیقت رو اشیا رو نمیشناسن.
مردم عوام چطور تشخیص میدن که این چیه اون چیه؟
مردم عوام که حقیقت رو تشخیص نمیدن، خواص هم حقیقت رو تشخیص نمیدن. کسی که جنس و فصل شعر رو بشناسه حقیقت رو تشخیص میدن. مبادی عبارت از چیزهایی هستن که حقیقت شعر رو دارن تشکیل میدن. اگر من حقیقت شعر رو نمیشناسم، مبادیش هم نمیشناسم، تعداد مبادیش هم نمیدونم، بی نهایت بودن و متناهی بودنش هم نمیدونم. چون ما بس در مبادی یعنی اعراض که نداریم، بس در مبادی شی یعنی سازنده های حقیقی شی، اونی که حقیقت شی رو میسازن در اونا داریم بحث میکنیم. اگر من حقیقت شی رو نمیشناسم، چگونه سازنده هاشو میشناسم و چگونه میدونم این سازنده هاش متناهی یعنی غیر متناهی؟ شما بحث رو دارید منحرف میکنید، میبرید سراغ اعراض.
بحث
من درست
بوده، شما چجور از لایتنه ها و این حرف مرکب رو یه شناخت اجمالی هستی دارن و عقل میده تجزیه میکنه میبینن این
اجزا. شناخت اجمالی بحثی است که ایشون مطرح کردن و از کردن میرسید. شما شناخت اجمالی مطرح نکردید، شما از طریق حس و عقل اومدید. از طریق حس و عقل حرفتون تمام نیست. شناخت اجمالی رو الان من مطرح میکنم. اگه مراد شما شناخت اجمالی باشه الان خودم مطرحش میکنم. اگر مرادتون حسی و عقلی باشه حرفتون درست نیست. به بیانی که گفتم
شیخ
خودش صحبی دوازده
سر شد دوازده بود اونجا فرق بود رادم کرد جواب آورده دیده که شما فرق بود که از عراض نمیشه بزاد شد.
بله از
عراض نمیشه بزاد شد، ولی منظوری کرد اینه که باید شده که آقا مرکب چیجور مرکب باید عجزه غیر متنامی داره، اینو مرکب اکنون شناخته برای منم عجزه برای من
بله، از طریق حس نمیشه حقیقت رو شناخت، مسلم است. و بعد اگر حس بخواد اون چرا که شناخته در اختیار عقل بذاره، اون چه در اختیار عقل قرار میگیره حقیقت نیست، چون حس حقیقت رو نشناخته که در اختیار عقل بذاره. بنابراین عقل حقیقت رو نیافته که بخواد تشریحش کنه. باید عقل وارد بشه حقیقت رو بشناسه بعد تشریحش کنه، یا اول تشریحش کنه بعد حقیقت رو بشناسه. قانون اینه، اول باید جزء رو شناخت بعد کلو. از طریق عقل اگه بخواد وارد بشید، اول باید جزء رو بشناسید بعد کلو. نمیتونه
یک منظوری نشناختون کنه چون عقل منظوری.
بله،
منظوری شون گفته شناخت بعد از اجزادش برسه، منظوری شناخت عقل باشه.
خب همینه دیگه، شناخت عقلی. ابن سینا میگه شناخت عقلی در اینجا ممکن نیست، چون این همه اجزای بی‌نهایت و عقل نمیتونه بشناسه به تفصیل. قهرن اون مرکب از این اجزا رو هم نمیتونه بشناسه. وقتی مرکب شناخته نشد، نمیتونه عقل حکم کند که این مرکب اجزاء حقیقی و حقیقتش متناهیست یا نمتناهی. اجزاء حقیقتش متناهیست یا نمتناهی نمیدونه، چون خود حقیقت رو نمیشناسه. چطوری میتونه حکم کنه که اجزاء این حقیقت متناهیان یا نمتناهی؟ این حرف شیخ. اما بعضی محشین اشکال کردن، بله ظاهرا آقا جمالی اشکال کرده که عقل میتواند شناخت اجمالی پیدا کند و از طریق شناخت اجمالی میتواند حکم کند که اجزا بی نهایتن یا نامتناهی. بله، از طریق شناخت اجمالی نمیتواند اجزا رو به تفصیل بشناسد. اگر بخواد اجزا رو به تفصیل بشناسد، باید شناخت تفصیلی داشته باشه. تازه اون شناخت تفصیلی هم باید از خود اجزا شروع بشه، به مرکب برسه. اما اگر ما شناخت اجمالی رو کافی بدونیم، شخص شناخت اجمالی عقلی از این مرکب پیدا میکنه و میتواند درباره این مرکب حکم کند که اجزاش بی‌نهایتن یا نامتناهی یا متناهی. اگر چه به تفصیل اجزا رو نمیشناسه، ولی میتونه حکم کند به اینکه این اجزا نامتناهی هستند یا متناهی. این اندازه حکم احتیاج به شناخت تفصیلی مرکب نداره، با شناخت اجمالی مرکب هم حاصل میشه. بله، بعضی احکام اگر بخواهد درباره مرکب یا درباره اجزای مرکب مترتب بشه، احتیاج به شناخت تفصیلی مرکب داریم. اما این جور حکم که میگوید دارای اجزای متناهی است یا دارای اجزای نامتناهی است، این مقدار حکم احتیاج به شناخت تفصیلی مرکب نداره، با شناخت اجمالی مرکب هم میتواند مترتب شود. این حرف واقع جمعه. حالا حرفی صحیح یا ناصحیح این باید رسیدی بشه. ابن سینا متوجه این مسئله هست. اون میگوید این حکم هم احتیاج دارد باشه به شناخت تفصیلی. ابن سینا میگه این حکم احتیاج به شناخت تفصیلی داره. تا شما شی رو به تفصیل نشناسید، نمیتونید حکم کنید که اجزایش چند تاست، متناهی یا نامتناهی. ابن سینا متوجه هست که ما اشیا رو میتوانیم اجمالی بشناسیم، میتوانیم تفصیلی بشناسیم. میگه اگر بخواهی حکم کنی به تعداد اجزا و بگویی که اجزا متناهیان یا نامتناهی، در این صورت هم احتیاج داری به این که شی رو به طور حقیقی و به طور تفصیلی بشناسی. اگر به اجمال بشناسی، این حکم رو نمیتونی صادر کنی. ابن سینا این ادعا رو داره. حالا آیا ادعای ابن سینا تمام است یا ادعای آقا جمال تمام است؟ این احتیاج داره به بحث. همینطوری نمیشه زود حرف آقا جمال رو قبول کرد یا زود حرف ابن سینا رو قبول کرد. بالاخره هر دو دارن ادعا میکنن. یکی میگه باید این مرکب رو به تفصیل بشناسی تا این حکم رو مترتب کنی. یکی دیگه میگه نه، برای ترتیب این حکم شناخت اجمالی هم کافی است، بعض احکام دیگر احتیاج به شناخت تفصیلی داره. خب این هر دو ادعا است، باید ببینیم چه کدوم تمام. آقا جمالی زد رو قبول نداره، نه ادعای مدعی رو قبول نداره. مدعی میگه جسم ترکیب شده از مبادی بی نهایت، مرحوم آقا جمالی اینو قبول نداره. رد ابن سینا رو میگه باطله، میگه ابن سینا ردش بر اینها وارد نیست، یه رد دیگه باید بر اینها وارد شد. آخه ابن سینا از باب علم وارد میشه و رد میکنه، میگه اگه اجزا بی نهایت باشن، علم به این اجزای بی نهایت به طور تفصیل ممکن نیست، پس قهرن علم به اون کلم که مرکب از این اجزای بی نهایت ممکن نیست. بعدم وقتی علم به کل نداشتیم نمیتونیم حکم کنیم به این که اجزاش بی نهایتن یا متناهی. آقا جمال میگه که علم اجمالی داریم و همین علم اجمالی کافیست که این حکم بکنیم. حالا باید ببینیم آیا واقعا حرف آقا جمال تمامی حرف رو بیست. احتمالش کار نداره، اینا چه احتمال ندادن که جسم مرکب باشه، محتمل است که جسم مرکب باشه از اجزای لایتجزا، اونا جزمن حکم کردن به این که جسم مرکب است از اجزای لایتجزا، اجزای لایتجزا بی نهایته، حکم جزمی صادر کردن، حکم جزمی احتیاج داره به تعقل تفصیلی شی، باید این شی رو به تفصیل تعقل بکنن تا بتوانن حکم بکنن. اما این که ما میتوانیم شی رو بل اجمال تعقل کنیم، تا اینجا رو آقا جمال درست رفته، یعنی لازم نیست ما تفصیلا همه اجزا رو تعقل کنیم تا اینکه اون مرکب پیش ما معلوم شود، بلکه اجمالا هم تعقل کنیم اجزا را کافیست اون مرکب پیش ما تعقل میشود منطبق نحوه اجمال. تا اینجا رو آقا جمال درست گفته، ابن سینا هم قبول داره. ولی حالا وقتی ما حکم ما علم اجمالی پیدا کردیم به این مرکب، آیا می توانیم با همین علم اجمالی حکم کنیم که این مرکب مرکب است از اجزای بی نهایت یا از اجزای متناهی؟ اینجا بین ابن سینا و آقا جمال معارض است. والا این که ما از اون اجزاء نامتناهی می توانیم علم اجمالی به این مرکب پیدا کنیم، آقا جمال اینو ادعا میکنه، ابن سینا رد نمیکنه. علم اجمالی پیدا میکنیم از اجزاء بی‌نهایت به مرکب، ولی آیا ما بعد از اینکه به مرکب علم اجمالی پیدا کردیم، همین علم اجمالی به ما اجازه میده که حکم کنیم که این مرکب از اجزای متناهی یا نامتناهی ترکیب شدن، یا احتیاج به علم تفصیلی داریم؟ آقا جمال میگه همین علم اجمالی کافی است برای این حکم، ابن سینا میگه کافی نیست. اینجا با هم تفاوت میکنه. والا اینکه علم اجمالی به اون مرکب ممکنه همه قبول داریم. حالا بفرمید بحث منطق ببین نده، بالاخره منطق میگه که باید از طریق اجزا به اون کل علم پیدا کنی، چون اگر شیئی مرکب است از جنس و فصل، باید اول جنس و فصل رو شو بشنسی، اگر مرکب است از اجزا بی نهایت، باید اول اجزا بی نهایت رو بشنسی تا بعد بتونی به خودش علم پیدا کنی. اما علم تفصیلی نه علم اجمالی، علم اجمالی احتیاج نداره به شناخت جنس و فصل و اینها. همین اندازه که شما یه اشارهی به جنس و فصل داشته باشید میتونید علم اجمالی پیدا کنید. اگر جنس و اجناس و فصولتون هم بی نهایت شدن، یا به تعبیر دیگه اجزایتون هم بی نهایت شدن، این مانع نمیشه که شما به اون مرکب علم اجمالی پیدا کنید.
آیا علم اجمالی حکم داره یا نداره؟ آیا این حکم علم اجمالی میخوره دیگه که خودش منطقه این قسمت بحث؟
متکفل این بحث که این حکم مترتب میشه بر معلوم اجمالی یا مترتب میشه بر معلوم تفصیلی، این ظاهراً بحثش منطق نیست، اینو باید همینجوری روشن کرد که آیا میتوانیم شیئی رو که به نحو مجمل شناختیم بگیم دارای اجزای بی نهایته؟ میتونیم بگیم؟ ظاهرا نمیتونیم بگیم، به نظر نیست اقوال نسینه هست. شیئی رو ما به اجمال شناختیم، از طریق اجزام نشناختیمش، به اجمال شناختیم، چگونه حکم میکنیم که اجزاش بی نهایته؟ مگر یک قرینه دیگری داشته باشیم و به اجمال حکم کنیم که اجزاش بی نهایته، یا به کمک اون قرینه حکم کنیم؟ دلیل خارجی داریم که جسم نمیتواند از اجزای متناهی تشکیل شود، حتما باید اجزای بی نهایت تشکیل شود. دلیل خارجی داره. مثلا دلیل گفته که جسم رو میتوانیم بالقوه تقسیم کنیم تا بی نهایت. اگر این ثابت بشه میتونیم بگیم جسم مرکب از اجزای بالقوه نامتناهی. که همین فلسفه هم گفته این مقدار حکم کردن اشکال نداره، چون از طریق دلیل خارجی است. ولی اگه از طریق شناخت خودشه میخوایی حکم کنی که اجزایش بی‌نهایته، این باید خودشه کامل بشناسی، اجمالا بشناسی، نمیتونی بگی اجزایش بی‌نهایته یا اجزایش متناهی است.
چون
عجز از تفسیر هست، پس حکم تنبیه اون غیر متوجه کنند؟ نه، اینکه نیست، چون علم تفسیری نداریم حکم میکنیم که عجز ها نامتناهی هست، نمیتونیم
به نامتناهی دست بودا کنیم، پس به این میرسیم که نامتناهی
نداریم. نه، شما میفرمایید که چون من نتونستم مرکبه بشناسم میفهمم که مبادیش نامتناهی بوده. ممکنه شما از یه جهتی دیگه نتونستید بشناسید، نه از جهت این که نامتناهی بوده، شما دو تا جز داشته دو تا جز چه پیدا نشد. این که شما این شعر رو نمیشناسید به چه آیا دلیلش این است که اجزای بی‌نهایت داشته، یا دلیلش این، شاید دلیلش این باشه که اجزایش که متناهی بوده شما اجزا رو نشناختید. راه برای عدم علم مرکب فراوانه، نه چه راه منحصر به اون باشه که شما میگید. اگر راه منحصر به اون بود، خب وقتی من این مرکب رو نمیشناختم حکم میکردم که پس اجزاش نامتناهیه، چون شناختش شناخت مرکب به اجزا بود. حالا من اجزا نامتناهی هم نمیتونم بشناسم، چون نامتناهی هم نمیتونم بشناسم، اون وقت نتیجه میگرفتیم پس اجزا نامتناهیه. اما اگر عدم شناخت مرکب به خاطر عدم دسترسی به اجزا باشه، ولو اجزای متناهی، اگه شما چطوری حکم میکنید که نشناختن این مرکب به خاطر نامتناهی بودن اجزا است؟ اونا ادعا ندارن، ما داریم برشون اشکال میکنیم. اونا اگه ادعا داشتن که به اشکالی که ما میگیم داریم رسیده بودن. ما میگیم نتیجه حرف شما و لازم حرف شما این محضور، این محضور و این تالیف واسده. اونا اصلا متوجه این تالیف واسد نبوده، ما داریم متوجهشون میکنیم تا دست از کلامشون برداره.
بس واجب
الوجود هم باید شما میفرمایید در مورد واجب الوجود ما علم به ذات نداریم، پس حکم به عدم تناهی هم نمیتونیم بکنیم. خب ببینید، بحث ما در عدم تناهی اجزائه، یعنی همونهایی که ذات رو دارن تشکیل میده. اگر من علم به ذات ندارم، علم به تشکیل دهنده های ذات هم نخواهم داشت. بحث ما در اینجاست. ما در مورد خدا که حکم میکنیم به اینکه نامتناهی است، نمیگیم تشکیل دهنده های ذات او نامتناهی هست. ما ذات او را نمیشناسیم، ولی به بعض اوصافش بر حسب دلیل پی بردیم. از جمله اوصاف عدم تناهی شدتاً و قوتاً، چون تجردش ثابت شده و موجود مجرد نامتناهی شدتاً است، ما حکم می‌کنیم به اینکه خداوند نامتناهی شدتاً، تجردش رو ثابت کردیم، ولو علم به ذات پیدا نشدیم، ولی علم به این صفت پیدا کردیم که این صفت منشأ عدم تناهی شدی است، قوتیست. از اینجا رسیدیم به اینکه خدا نامتناهیست. بحث ما در این نیست که ذات از اجزاء نامتناهی تشکیل شده. اگر در مورد خدا هم میگفتیم خدا نامتناهیست، یعنی اجزاء نامتناهی داره، شما جا داشت که اشکال کنید بگید که تو که ذات خدا رو نشناختی اجزایش چطور فهمیدی، ذاتیاتش چطور فهمیدی. ما بس در مورد ذاتیات خدا نداریم، بس در اوصاف خدا داریم. میگیم خدا وصفش تجرد است، وصفش عدم تناهی شدی و قوتی است. اینه دیگه، لازم نیست ذاتو بشناسیم تا این حکم بکنیم. ما وقتی میبینیم این موجود قدرتش به همه چیز تعلق گرفته، وقتی میبینیم که این موجود خسته نمیشد، اگر هر چیزی رو خلق کند به نهایت نمیرسه، دو مرتبه میتونه خلق کنه، از اینجا کشف میکنیم که نامتناهی شدیست، نامتناهی قوتیست. این فرق میکنه با بحث ما در باره خداوند. شما چطوری حکم میکنید به اینکه عالمه؟ این دیگه لازم نیست ذاتشو بلکن بشناسید تو حکم به علمش کنید. همین اندازه که بدانید این ذات کامل است، و بدانید که علم کمال است، علم رو براش اثبات میکنید، همین دوتا کافیه. این ذات کامل است و علم هم کمال است، ثابت میشود که این ذات عالم است. بدانید که این ذات کامل است و عدم تناهی شدی کمال است، میفهمید که اون نامتناهی شدی است، دیگه لازم نیست ذات شناخته بشه. اونجایی که ما بخواهیم چیزی را که تشکیل دهنده ذات بشناسیم، اونجا باید ذات به تفصیل شناخته بشه. وقتی اون تشکیل دهنده های ذات اگر متناهی یا نامتناهی هم، همه باید شناخته بشه تا ما ذات رو بتونیم بشناسیم. در مورد خدا که ما چه ادعایی نداریم، پس نقض شما در مورد خدا وارد نمیشه. و اما القائلون به ان المباد و ان المباد التي يتكون عنها هذه الكائنات غیر متناهیتن، اما قائلون به این که مبادی که يتكون از این مبادی این کائنات، اون مبادی غیر متناهیان. توجه کنید، مبادی که يتكون عنها هذه الكائنات، کائنات یعنی عنصریات، یعنی کائنات و فاسدان، مبادی که این کائنات و عنصریات از اونها تکون پیدا میکنند و تشکیل میشون غیر متناهی هست، یعنی اجزایی که این ذات رو میخوان تشکیل بدن غیر متناهی هست. فقط اعترفو، اینا اعتراف کردن، اعتراف کردن یعنی لازمه یه حرفشون اعترافه، ولی اینا اعترافو ندارن، اینا اینجور اعتراف نمیکنن که ما هیچیو نمیشناسیم، اونا میگن میشناسیم، رضا به حکمم میکنن، اعتراف نمیکنن، لازمه کلامشون این اعترافی. فقط اعترفو انهم لا علم لهم بالکائنات، بعد از لهم ویرگول نبود خوب بود، اعتراف دارن که علمی به کائنات ندارند. کائنات یعنی مرکبات، زیرا مبادی این کائنات غیر متناهی هستند و به غیر متناهی نمیتوان احاطه علمی پیدا کرد. صلاحیات و بها علمن، پس به این مبادی به لحاظ علم نمیشود احاطه پیدا کرد، یعنی احاطه علمی به این مبادی حاصل نمیشه چون غیر متناهی هم، و غیر متناهی رو نمیشه احاطه کرد، نمیشه احاطه علمی کرد، پس به این مبادی احاطه نخواهیم داشت. اگر به این مبادی احاطه حاصل نمی شود، فلا یحاطو بما یتکون از این مبادی، یعنی مرکب، احاطه علمی به ما یتکون از این مبادی هم پیدا نمیشه، یعنی به اون مرکب هم احاطه علمی پیدا نمی کنید. حالا که احاطه علمی پیدا نکردید، از کجا فهمیدید که مبادی اینها غیر متناهی هست؟ و از لا سبیل الی معرفت الکائنات، حالا که راهی به معرفت این کائنات و مرکبات عنصری نداشتید یا به این اسام عنصری معرفتی پیدا نکردید، چگونه علمو، چگونه اینا عالم شدن ان مبادی ها غیر متناهیت؟ از کجا فهمیدن که مبادی این کائنات غیر متناهی است؟ ایزن یعنی از کجا فهم، ایزن یعنی همونطور که خودشون رو شناختن چگونه مبادیشون رو شناختن. این فکیفه کیفه انکاریست ها، ما ردشو نفی میکنه، منتها با قطع نظر از کیفه ما مثبت معنا میکنیم. اینا شناختن ایزن یعنی خود اون کائنات رو، علاوه بر شناخت کائنات شناختن که مبادیشون غیر متناهی است. حالا سوال ما اینه که چگونه شناختید؟ شما که دسترسی به خود این کائنات نداشتید، یعنی نتونستید کائنات رو بشناسید، چگونه دسترسی پیدا کردید که تشکیل دهندگان این کائنات نامتناهی هست؟ از کجا نفهمید؟ کسی میتواند تشکیل دهنده های ذات رو درباره تشکیل دهنده های ذات حکم کند که خود ذات رو بشناسه؟ وقتی ذات رو نشناختیم درباره تشکیل دهنده های ذات چطوری میتونیم حکم کنیم؟ درباره عوارض اوصاف ممکنه حکم کنیم، اما درباره تشکیل دهنده ذات نمیتونیم حکم کنیم. وقتی ذات رو نشناختیم تشکیل دهنده ذات رو نمیتونیم بشناسیم. اینا اینجوری عمل کردن، ذات رو نشناختن ولی حکم کردن که تشکیل دهنده ذات نامتناهیه. این اشتباهه. والا اگر ذات رو نمیشناختن یه صفتی از صفات رو بیرونی رو حکم کردن محبی نداشتن. اینا نمیخوان به بیرون ذات حکمی مترتب کنن، میخوان بر خود این ذات نشناخته حکم وارد کنن. این میگیم شدن نیست. این اجزا تشکیل دهنده ذات هست یا نه؟ تشکیل دهنده ذات
حقیقت ممکنه قدر این حقیقت این اشیا هم چیز
ما به حقیقت اشیا کار نداریم. عرض کردم این اشیا، این اجزا تشکیل دهنده ذات هستن یا نیستن؟ تشکیل دهنده ذات هستن یا نیستن؟ تشکیل دهنده ذات هستن. خب وقتی شما ذات رو نمیشناسید چه میدونی تشکیل دهندش چند تاست؟ کار نداریم که حقیقت تشکیل دهنده ها چیست. تعدادش از کجا میتونید تشخیص بدید؟ شما اصلا شناختی از ذات ندارید. وقتی شناخت از ذات ندارید تشکیل دهنده رو از کجا میدونید چند تاست؟ نه چیزای بیرونی، چیزای بیرونی ذات چند تاست یا چی هست، اون حرف دیگری است. اونی که این ذات رو تشکیل داده الان شما دارید میگید بی‌نهایته. شما که ذات رو نمی‌شناسین چطوری میتونید بگید تشکیل دهنده ذات بی‌نهایت؟ بله یه حکمی می‌کردید که مربوط به بیرون ذات بود، ما بحث می‌کردیم که آیا قابل هست یا قابل نیست. اما اگه شما ذات رو نمی‌شناسید درباره ذات چطوری داری حکم می‌کنی؟ این واضحه نمی‌شه حکم کرد. خب از کدام این قائلون کلامشون دو بخش پیدا میکنه. یک بخش اینه که مبادی بی نهایت هست، اینو ما الان رسی کردیم، همینجا باطل کردیم دیگه، حواله ندادیم به جای دیگه، نگفتیم جای دیگه در بارش بحث بودیم، همینجا روشن شد که مبادی نمیتونه نامتناهی باشه. یه بخش دیگه کلامشون اینه که این مبادی نامتناهی اجزای لایتجزان دارن تعیین میکنن مبادی نامتناهی رو که اجزای لایتجزان اینو کل شیء هستن. این رو باید در جای خودش بحث کنیم که خودش کجاست؟ اونجایی که ما درباره مبادی اجسام عنصریه که مبادی خاصه هستن بحث میکنیم. اونجا که این بحث رو مطرح میکنیم، این مطلب رو رسیدگی میکنیم که آیا اجزای لایتجزا که بی نهایتن میتوانند مبدع باشن برای اجسام عنصریه یا نه؟ شما میفرمایید کلام ابن سینا مشتمل بر دوره اونا چنین ادعایی ندارن. ابن سینا میگه کلام اونها مستلزم این دوره، ولو اونها خودشون ادعا ندارن، اونا ادعا نمی کنن، ولی ابن سینا میگه شما کلامتون مشتمل بر دوره، شما باید اول اجزا رو بشناسید تا بعدن مرکب رو بشناسید، که بعد مرکب رو بشناسید بعدن حکم کنید که اجزا نامتناهیه. شما کلامتون اینه که باید دور بزنید، شما از مجهول شروع میکنید، از مجهول شروع میکنید، انتظار دارید همه چی براتون روشن بشه. اگه از مجهول شروع کردید به مجهول هم خط خواهید کرد. شما از مجهولی که اجزای شروع کردید قهرن به اون مرکب هم نرسیدید. وقتی به مرکب نرسیدید به تعداد اجزای مرکب هم نرسیدید. از مجهول شروع کردید به مجهول خط کردید، چطور دارید حکم میکنید که تعداد اجزا نامتناهیه؟ شما از مجهول شروع کردید انتظار دارید به معلوم خط کنید، این نمیشه. حرف ابن سینا اینه، میگه این شروع شما یعنی مبنا رو شروع کردید، بنا هم تقریبا همون مبناست. یعنی به ابن سینا به اونها میگه شما دارید دور میزنید، شما دارید مصادره میکنید، شما که از مجهول شروع کردید مجهول رو پایه معلوم قرار دادید، در حالی که مجهول پایه و مبنای معلوم قرار داده نمیشه. پس اونها نمیگن، خود ابن سینا مبتلا به دور نمیشه، ابن سینا اونها رو داره مبتلا به دور میکنه، میگه شما مبتلا هستید، شما از مجهول شروع کردید به معلوم ختم کردید، در حالی که این غلطه. اگه از مجهول شروع کنید به مجهول ختم خواهید کرد نه به معلوم. و اما مناقضته، این بخش دوم کلام اونهاست که ابن سینا این رو میگه در جای خودش باطل خواهیم کرد. اما مناقضه این گروه از این جهت که اینها تخصیص میدهند این امور غیر متناهی را، تخصیص میدهند به این که اجزاء لایتجزا هستند که پراکنده شدن در خلا، یا ودیع نهاده شدن در خلیط. خلیط یعنی همون شیء که مخلوطیست از کل شیء. گروه اول میگن اجزاء لایتجزا این مرکب و تشکیل دادند، این گروه دیگه میگویند که امور غیر متناهی که عبارتن از انواع مختلف و اجناس مختلف، اینها همه در این خلیط، یعنی در این شیئی که مخلوط از کل شیئ هست و دیگه گذاشته شدند، و این خلیط یعنی مخلوط از همه اشیا تشکیل شده. پس همین یک خلیط، همین یک مخلوط کل شیئ هست، کل شیئ مبدعشه و او رو ساخته، لذا این خلیط همه چیز درش هست. توجه می‌کنید چه می‌کنه؟ این بحث که حالا امور نامتناهی که سازنده این مرکبند، اجزاء لایتجزان یا اموری هستند که در این خلیط بدیه گذاشتن، این بحث باید در جای خودش مطرح بشه. یعنی اونجایی که ما بحث می‌کنیم که این عناصر چه اجسام خاصه هستند، از چه مبادی تشکیل شدن، اونجا باید بحث بشه که آیا این اجزای لایتجزا میتوانند تشکیل دهنده این مرکب باشند. اون امور بی‌نهایتی چه اجناس و انواع مختلفن میتوانند تشکیل دهنده این خلیط باشند یا نه، اونجا باید بحث کنیم.
این در اصل
نخیلی عبارت اینطور معلوم میشه، مناقضه اینها از جهت این که اختصاص میدن تلکل امور غیر متناهی رو به این که این امور غیر متناهی یا اجزاء لا تتجزای پراکنده در خلا هن یا مودع در خلیط هن. مودع رو بر اجزا میگیریم. تلکل امور غیر متناهی یا اجزاء هن یا ودیع نهاده شده در خلیط هن. مودع رو عطف بر مبسوس نگیرید، عطف بر اجزا بگیرید. یعنی این امور غیر متناهی رو دو جور تعیین کردن، گروهی گفتن اجزای لایتجزاست، گروهی گفتن مودع در خلیطه، یعنی اجناس و انواع بی نهایتیست که در این شیء مخلوط ودیعه گذاشته شده. ودیعه گذاشته شده یعنی نهان شده. این شیء مخلوط فقط یه چیز رو ظاهر کرده ولی همه چیز رو دارن. مخلوط هم هست یعنی مخلوط از همه چیزه. اما این مناقضه و این بحث در بخش دوم کلام این گروه فلاحرا این است که مشغول شویم به این بحث در اونجا که نظر میکنیم در مبادی کائنات فاسده ایزن. در اونجا که بحث داریم در مبادی کائنات فاسده، اونجا ایزن در این بحث هم بحث کنیم. ایزن رو من مربوط کردم به نشتقل، یعنی اونجایی که نظر میکنیم در مبادی کائنات و مشغول بحث در مبادی کائناتیم، اونجا باید ایزن یعنی علاوه بر اشتغال به بحث در مبادی به این هم بپردازیم که آیا این چنین مبادی میتوانند مبادی کائنات باشن یا نمیتوانند. خب توجه شدید که این بحثی که ما الان شروع کرده بودیم بحث درباره دو قول بود که هر قول دو بخش کردیم. در قول اول هر دو بخش رو گفتیم در آینده بحث میکنیم، در قول دوم یک بخش رو همینجا تمام کردیم، بخش دیگر رو گفتیم در آینده بحث میکنیم. پس سه تا مطلب الان حواله داده شد به بحث آینده. دو تا عبارتند از دو بخش قول قبل، یک هم عبارت هست از یک بخش این قول اخیر. این ستا رو در آینده بحث خواهیم کرد. یکیشو در اونجایی که بحث صور منوعه داریم، دو تاش هم در اونجایی که بحث در مواد خاصه داریم. خب بحث تمام شد. ابن سینا میگه که خوبه که ما بحثو که به اینجا رسوندیم ختمش کنیم و این بحث رو هم بحث بلعرز بدانیم، یعنی بحثی که به مناسبت اینجا مطرح شده ولی جای طرحش نیست. چرا جای طرحش نیست؟ چرا میگه که این بحث در اینجا بلعرزه؟ توجه کنید این بحثی که الان ما مطرح میکنیم یا بحث در مبادی عامه است یا بحث در مبادی خاص است. یعنی این قولی که الان از قدما داریم نقل میکنیم که قول مربوط به مبادیه، یا مربوط به مبادی عامه است یا مربوط به مبادی خاص است. البته روشن مربوط به مبادی خاص است، ولی ما چون میخوام بحث رو کامل مطرح کنیم تمام احتمالات رو میاریم، ولی برامون روشنه که بحث در مبادی خاص است. تو خودشون تصدیق کردن که دارن مبادی اجسام کائنه فاسده یعنی عنصریه رو تعیین میکنن و تبیین میکنن، پس بحثشون در مبادی خاصه است. اما حالا ما چون میخوام بحث رو کامل کنیم تمام احتمالات رستگی میکنن. این بحثی که این آقایون مطرح میکنن بحث در مبادی عامه است یا بحث در مبادی خاصه است؟ این اول بحث گفتیم، اول فصل میگفتیم، حالا دو مرتبه اشاره میکنم. پس این بحث ما یا در مبادی عامه است یا در مبادی خاص است. اگه در مبادی عامه باشه اصل بحثش در کل علم طبیعی میجاست، در کل علم طبیعی بیجاست، نه اینجا. هیچ جای علم طبیعی حق نداریم این بحث رو بکنم. چرا؟ چون در مبادی عامه دو تا بحثه، یکی بحث در تعریف، یکی بحث در اثبات. بحث میکنیم که این مبادی عامه چی هست، تعریفشون میکنیم. یکی هم بحث میکنیم در این که مبادی عامه هستن یا نیستن. بحث در تعریف رو گفتیم، اشکال نداره در طبیعت بیاد. هیولا چیه؟ خود در طبیعت بیان میکنه. صورت چیه؟ بیان میکنه. چون سه تعریف هم کردیم دیدیم. اما بحث در اثبات گفتیم برای عهده طبیعی نیست، این مال علم الهیه. این دو قولی که الان گفتیم بحث در اثبات دارن، بحث در تعریف ندارن، بحث در ماهیت ندارن، بحث در اثبات دارن، یعنی بحث در وجود دارن. آیا چنین مبدع واحدی موجود است؟ اگر موجود است آب است. ببینید اصلا بحث در تعریفش ندارن، همش بحث در وجوده. و اگر مبادی عامن و بحث در باره اونها بحث در وجوده، طبیعی نباید اصلا این بحث مطرح کنه. پس دخولش در کتاب ما بلعرضه، دخول این بحث در کتاب ما بلعرضه، یعنی باید گفت بی مناسبت بحث داره میشه، بلعرضه نید بلمجاز داره بحث میشه. اما اگر مبادی خواسته باشه، اگر این بحثی که اینا میکنن بحث در مبادی خواسته باشه، جاش تو کتاب طبیعی هست ولی اینجا نیست، جای دیگه است که باید در آینده بیاد. فعلا ای حالن اینجا جای بحث، این بحثی که ما مطرح کردیم نیست. پس اینجا این فصل بلعرض است، چه بحثش در مبادی عامه باشه چه بحثش در مبادی خواسته باشه، بحثیست بلعرضه، اینجا بلعرضه. در یه فرض اصلا در کل علم طبیعی بلعرضه، در یه فرض دیگه اینجا بلعرضه، علی ای حال اینجا بلعرضه، چه بحث در مبادی عامه باشه چه بحث در مبادی خاصه باشه. از قد بلغنا و از و از قد بلغنا باب داره، و از قد بلغنا هذا المبلغ، حالا که رسیدیم به اینجا فنختم هذا الفصل، این فصل رو ختمش کنیم. و هذا الفصل داخل فی کتابنا بالعرض، در کتاب ما بالعرض داخل شده، بالعرض توضیح داده. تا در کل علم طبیعی بلعرض داخل شده یا در اینجایی که بحث میکنیم بلعرض داخل شده؟ علایه حاله این در اینجا بلعرضه. سمن شاهن یثبتهو اثبتهو و من شاهن لا یثبتهو لا یثبتهو. اول فصل عرض کردم ابن سینا میگه دیگران از من سوال کردن و درخواست کردن و من وارد این بحث شدم، حالا بحث رو تمامش کردم. هر کی دلش میخواد این فصل رو در این کتاب شفا بنویسه و بیان کنه که این بحث بحث بلعرضه، هر کس هم دلش خواست محب کنه. بعدی ها ترجیح دادن که بنویسن فصل رو ذکرش کنن، محبش نکنن. ایشون میگه فمن شاهن یثبت او اثبت او، هر کی میخواد این فصل رو در کتاب من اثبات کنه و بنویسه بنویسه، و من شاهن لا یثبت او لا یثبت او، کسی هم که میخواد ننویسه ننویسه، محبش کنه. این فصل در کتاب من به ذات دخیل نیست، بلعرض دخیله. اگر خواستید برش دارید میتونید برش دارید. خب دیگه ظاهرا وارد فصل بعدی نمیتونیم بشیم، یه مقدار وقت هست، اون مقداری نیست که بتونیم وارد فصل بعدی بشیم. انشاءالله فصل بعدی در جلسه